گفتگو برنامه مورد نظرتون رو دریافت و بازشنوایی کنید و ضمناً هر لحظه هر کجا میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا روی گوشی تلفن همراهتون برنامه های مورد نظرتون رو از رادیو گفتگو بشنوید. ساعت 11 هست، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ها از رادیو گفتگو. برنامه بعدی رو تقدیم حضورتون میکنیم، از تدبیر تا تقصیر.
از تدبیر تا تقصیر.
یکی از خطاهایی که خود ما کردیم، بنده خودم هم در این خطا سهیمم، این مسئله تهدید نسل از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف میشد. اول البته خوب بود، اولی که سیاست تهدید نسل اتخاذ شد لازم بود، لکن از اواسط دهه 70 باید متوقف میشد. اینو متوقف نکردیم، این اشتباه بود. عرض کردم مسئولین کشور در این اشتباه سهیمن، خود بنده حقیر هم در این اشتباه سهیمن. این رو خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخشه.
به نام خدا. سلام، برنامه از تدبیر تا تقصیر رو میشنوید که هر هفته از رادیو گفتگو تهیه و پخش میشه با تحلیل محتوای روند چرخه جمعیت و مسائل آن به منظور آگاهی بخشی و توجه دهی مسئولین و مردم، هدف فرهنگسازی رشد جمعیت در خانواده ها، پیوست مطالبات مقام معظم رهبری در راستای به تعادل رساندن پنجره جمعیتی کشور.
بحرانی به نام رشد منفی جمعیت، نقش مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در تجرد جوانان، بحران سالمندی در ایران، در خطر بودن سن باروری زنان مجرد جامعه. در برنامه امروز با موضوع مجردی، سدی در برابر رشد جمعیت کشور، با شما همراه خواهیم بود.
موضوع برنامه رو با هم شنیدیم. بله، این هفته قراره درباره مجردی، سدی برابر رشد جمعیت به گفتگو بنشینیم. به تناسب موضوع برنامه در خدمت اساتید این حوزه هستیم: دکتر مریم محمودزاده، استاد و مشاور حوزه و دانشگاه مباحث حقوق زنان، خانواده و جمعیت. سلام خانم محمودزاده، خوش اومدید.
عرض سلام دارم خدمتتون، متشکرم. خدمت
زنده باشید. دکتر زهرا کمالی دهقان، دکترای حقوق خصوصی، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور خانواده و زنان. خانم دهقان خوش اومدید.
سلام، متشکرم.
زنده باشید. و دکتر پروانه افشاری، جمعیت شناس و پژوهشگر مسائل جمعیتی. خانم افشاری خوش اومدید.
سلام، وقت بخیر، متشکرم.
زنده باشید. از اساتید محترم درخواست میکنم هر یک از نگاه خود تحلیلی جامع و کوتاه حدود یک دقیقه بر موضوع داشته باشن تا با نقطه نظرتونها آشنا بشیم و در طول برنامه به بحث و بررسی بپردازیم. سرکار خانم محمودزاده بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با موضوع تجرد و مجرد زندگی کردن و اینکه ارتباطش با حوزه جمعیت و افزایش یا کاهش جمعیت چی هست، میتونیم بگیم که خب در واقع مقدمه این که فرزند آوری صورت بگیره بحث ازدواج هست، یعنی انتخاب همسر و تشکیل یک کانون خوب خانوادگی. باز مقدمه بر اون هست که همسران اونقدر مهارت‌های خوب برای اداره این زندگی داشته باشن، با حقوق و وظایف هم آشنایی داشته باشن، همچنین مهارت‌های زندگی زناشویی و خانوادگی رو داشته باشن که بعد تصمیم بگیرن تو مرحله بعد که فرزنددار بشن. ولی وقتی این مراحل طی نمیشه، در واقع همون بحث تجردگرایی و گسترش فرهنگ مجرد زندگی کردن، مجرد زیستن و فردیت گرایی میتونیم بگیم متاسفانه یه مقدار زیاد شده و عمومیت پیدا کرده در جامعه تا حدی، خب قاعدتاً چنین مسئله‌ای رخ نمیده و ما روبرو میشیم با مسئله کاهش جمعیت، چون اصلا مقدماتش در واقع طی نمیشه.
دکتر کمال دهقان شما بفرمایید یک دقیقه.
خواهش میکنم. در خصوص جمعیت و ازدواج، قانون گذار ما در خصوص نکاح، طلاق و موارد این چنینی قانون‌های زیادی رو وضع کرده، ولی در خصوص خود تجرد و آثارش ما قانون خاصی رو نداریم. توی عرفمون این هست که بعضی وقتا مجردها به مشکلاتی برمیخورن، مثلا در خصوص اجاره مسکن معمولا این هستش که صاحب خونه‌ها تمایلی به اجاره مسکنشون به یک مجرد ندارن، ولی ما این رو منع قانونی نداریم درش، بلکه قانون ما سعی کرده تشویق کنه. مثلا ما قانون ازدواج جوانان رو داریم، این که حالا چقدر اجرایی میشه عملی میشه رو بحث بعدی مون خواهد بود، ولی توی قانون ما فقط در خصوص رسیدن به اون نقطه نکاح و طلاق صحبت کرد، قبلش تشویقش رفع موانعش متاسفانه قانون ساکت هستش.
خانم دکتر افشار شما بفرمایید.
بنده هم به عنوان جمعیت شناس چالش های جوانان و عدم تمایل آنان به ازدواج رو مطرح می کنم، بسته به شرایط اقلیمیشون، شرایط اقتصادی و اجتماعی و چالش هایی که وجود داره سبب شناسی خواهم کرد ان شاء الله.
بسیار عالی. خب در خدمتتون هستیم. اما محور برنامه ما امروز در خصوص همون مجردی سدی در برابر رشد جمعیت هست. خانم دکتر افشار شما نقطه نظرات خودتون از لحاظ جمعیت شناس و پژوهشگر مسائل جمعیتی بفرمایید که چه موانعی سد راه جوونا وجود داره که جوونا تن به ازدواج نمیدن و این مجردی قطعی در کشورمون اتفاق افتاده.
آنچه که مسلمه ایرانی ها و خانواده های ایرانی در کل خانواده محور هستند و طرفدار پر و پا قرص خانواده. بنابراین طبق آمارهایی که به دست من رسیده و بررسی‌هایی که انجام شده، 88% جوانهای ما تمایل به ازدواج دارند. آمارهایی که در سال 55 تا 75 بررسی شده، ازدواج رو بالا و سعودی بیان کردند و حاکی از نگرش جوانان و علاقه و رغبت جوانان به ازدواج بوده. پدران و مادران ما که میخواستن بهترین دعا رو به حق فرزندانشون بکنن، آرزوی خوشبختی برای جوانان میکردن و این منشأ ازدواج خوب و موفق و مثبت بوده که منجر به ازدواج بیشتر جوانان و نگاه ها و برنامه های مثبت در مورد ازدواج بوده. بنابراین فرهنگ و هنجارها همه دست به دست هم داده بود که مردم رو تشویق به ازدواج بکنن. در گذشته اگر دختر و پسری در خانواده ازدواج نمی کرد، باورهای ایرانی بر این بود که اون خانواده مورد نکوهش و سرزنش قرار می گرفت و اندک خانواده هایی رو میتونستیم ببینیم که درشون فرزند چه دختر و چه پسر مجرد داشتن. همین فرهنگ باعث شده بود آمار ازدواج نکردیم های ما تقریبا 2-3% بود.
خب خانم دکتر محمودزاده شما بفرمایید که علت چیه که الان خانواده وقتی بچه هاشون مجردن به قول معروف چیزی بهشون نمیگن، مثل قدیم نسبت به ازدواج بچه ها دخالت نمی کنن و حرفی باقی نمیمونه، طرف ترجیح میده که مجرد بمونه و خانواده هم مشتاق این قضیه است.
بله، اینجا باید به عوامل مختلفی اشاره کنیم، از جمله تغییر نگرش خود افراد.
بله.
یعنی نسبت به فرض کنید 10 سال پیش، 20 سال پیش یا 30-40 سال پیش نگرش های مقدار متفاوت شده. تمایل به مجرد زیستن و فردیت گرایی نسبت به سالهای قبل بیشتر شده. یه دلیلش بحث فکریه، بحث فرهنگیه، عوامل مختلف مثل عوامل اقتصادیه، شاید طرف مثلا ترجیح میده یا مثلا میخواد زندگی تشکیل بده، حالا خونه اجاره کنه، رهن کنه، مخارجی که داره، عامل دیگه در واقع سختگیری هایی که متاسفانه تو امر ازدواج جوانان میشه و ما باید اشاره کنیم به تسهیلگری برای ازدواج جوانان. عامل دیگه عامل های در واقع موردهای مختلف مثلا سربازی، مثلا کسی میره خواستگاری تو سن ازدواج هم هست اما خب سربازی نرفته، یا عامل هست یا ادامه تحصیل. الان به این نسبت به سالهای قبل خانواده های ما خیلی تغییر نگرش دادن، از نظر اینکه تحصیل رو و ادامه تحصیلات رو در تنافی با ازدواج میبینن. فکر کنم مثلا طرف ازدواج کنه دیگه نمیتونه، گرفتار میشه، نمیتونه ادامه تحصیلات بده. این همه از جمله عواملی هست که خانواده ها دیگه مثل قدیم فکر نمی کنن که حالا این رو یه چیز در واقع قبیحی بدونن مجرد زیستن. هنوز هم خوشبختانه در بین خانواده های ایرانی بحث خانواده محوری هست، یعنی ترجیح امر ازدواج نسبت به مجرد زیستن.
بله.
اما دیگه اون منع فکری و اخلاقی که قبلا بوده و خانواده خیلی روش حساس بودن به اون صورت الان نیستش و ما باید بریم به سمت یک از کارهایی که میکنیم به سمت اون تغییر نگرش و تغییر فرهنگ و باوری که در واقع ازدواج چقدر اثرات داره و چقدر میتونه برای فرد و خود جامعه مفید باشه.
بسیار. خانم کمالی دهخان شما بفرمایید در خصوص همین موضوعی که الان در حال حاضر خانم افشاری فرمودن که مباحث و عواملی وجود داره برای همین موانع ازدواج، از لحاظ مشاوره و حقوق خانواده چقدر شما ارباب رجوع دارید نسبت به این قضیه که به شما مراجعه کنن و به قول معروف بخواد موانع رو براشون یه جورایی برداشته بشه؟
عرضم به حضورتون در خصوص بحث تجرد و بعد هم نکاح، این سوال مطرح میشه که آیا از ترس مجردی باید تن به هر ازدواجی داد؟ این سوالی که الان ذهن جوانای ما رو خیلی مشغول کرده. و بعد از اون ازدواج انجام بشه با چه شرایطی؟ هم دختر هم پسر دغدغه هایی داره که متاسفانه یا به خاطر قانون این دغدغه ها براش ایجاد شده یا به خاطر خلأ قانونی. مثلا آقایی که میخواد ازدواج بکنه بحث مهریه که این مهریه این خانم چه هست، من چجوری باید پرداخت بکنم، یا خانوم بحث ممنوع خروجی، بحث حضانت فرزندانی که بعدا به وجود میاد، حق هایی که در واقع حق انسانیش هست و طبق قانون وقتی که ازدواج میکنه دیگه اون حق ها رو از دست میده و منوس به اجازه زوج خواهد شد. خب اینا همه دغدغه هست برای جوان ها. ما خیلی وقتا توصیه میکنیم تو شروط ضمن عقدتون شما این دغدغه ها رو بیارین، قانونمندش کنید، ولی خیلی وقتا به خاطر رودرواسیایی که اول ازدواج وجود داره، خانواده ها تو مرحله خواستگاری بینشون هست یا عدم علم و آگاهی به این قوانین، این اتفاق نمیفته و بعدن منجر به دعوا، درگیری و طلاق خواهد شد و ما داریم مراجعینی که به خاطر همین نکات کارشون به طلاق رسیده.
بله.
یعنی که قبل از ازدواج به این موضوع فکر می‌کردن، براش یه شرطی توی سند نکاحشون می‌ذاشتن، امروز به این دعوا نمی‌رسیدن.
خانم دکتر افشار شما بقیه مباحث رو ادامه بدید نسبت به اینکه چرا الان جوانو تن به ازدواج نمیدن و ما با توجه به اینکه بحران جمعیتی در کشورمون رو داریم تجربه می‌کنیم و در حال حاضر اگه مثلا بر فرض مثال دیگه جمعیتی رو به رشد نداشته باشیم برای سال چند سال آینده خیلی شرایط کشورمون شرایط بحرانی خواهد شد، اون اتفاق چیه؟ چرا نمیفته؟ این گره کجاست؟ حکومت، حاکمیت، مردمن، فعالان فرهنگین؟
ما الان تقریبا 12 میلیون جوان مجرد داریم که البته مجردی مختص ایران و کشور ما نیست، در تمام دنیا پخش و وسعت داره، ولی تعریفی که ما از مجردی میکنیم در کشور خودمون طبق آیین و فرهنگ های خودمون با سایر کشورها متفاوته. از نگاه جمعیتی اگر وارد تجرد قطعی بشیم، از اونجایی که طبیعتا فرزندی وجود نداره، یعنی هر فرد نمیتونه فرد جایگزین و جانشین خودش رو به وجود بیاره، جمعیت جایگزینی نیست و منجر به کاهش جمعیت خواهد شد. بنابراین کاهش میزان ازدواج با کاهش نرخ فرزندآوری در جامعه مواجه میشه که در این صورت اولین و بزرگترین معضلی که ما باهاش روبرو خواهیم بود بحث میانگین سنی و سالمندی هستش که در 30 سال آینده خوشبینانه ترین وضعیت میانگین سنی به حدود 48 سال خواهد رسید. بنابراین تاکید ما بر این هست که سیاست‌هایی رو دولت پیشبینی کنن و مانع زدایی بکنن از بحث ازدواج و اینکه حداقل اگر تعداد مجردهایی که بتونن با مانع زدایی و بسترسازی‌هایی که انجام میدن نیمی از این عزیزان ازدواج کنن و از این نیمه از ازدواج نیمی از اونها به فرزندآوری رو بیارن و فرزندی به وجود بیادش و نفری به عنوان جانشین اون پدر و مادر جایگزین بشه، خود به خود منجر به جوانی جمعیت میشه و شاید بتونیم بحث سالمندی کشورمون رو به تعویق بندازیم.
بله.
از بین نمیره ولی به تعویق میفته.
بسیار.
بنابراین باید سبب شناسی مجردی و عدم تمایل ازدواج جوانانمون رو و چراری آن رو جستجو کنیم تا جوانها بتونن با حداقل مزایای رفاهی معمولی که در نظر گرفته میشه براشون تن به ازدواج بدن و در تبع اون فرزندآوری رخ بده.
خانم دکتر محموزه، شما بفرمایید که چرا نهادها موانع رو برطرف نمی کنن؟ چرا جزیره عمل می کنه اگر قانونی وجود داره؟ قانون درست اجرایی نمیشه و هر ارگان نهاد قانون خودش رو اجرایی می کنه و در این حال اون قانون همجوری ابتر باقی می مونه؟
خب ببینید، تسهیلاتی که تو این زمینه در واقع قانونگذار اومده به صورت قانون اینو مطرح کرده، تا زمانی که میدونید، همه میدونیم، همه جای دنیا هم همینه، از جایی که قانون در واقع مصوب میشه تا اینکه میاد اجرایی بشه و اینکه چند درصد در واقع اجرایی میشه و نظارتایی که باید این وسط وجود داشته باشه، مثلا فرض کنیم ما وام ازدواج رو داریم برای جوانان، اما اینکه چند درصد جوانان موفق میشن بعد از اینکه عقد میکنن این وام رو بگیرن. البته مثلا دولت میاد مانع زدایی میکنه، مثلا قبلا دو تا ضامن میخواسته، الان من میدونم اطلاع دارم که تبدیل شده به یه دونه ضامن، ولی خب باز هم موانعی هست، یعنی ممکنه بانک بگه ما اون بودجه لازم رو نداریم یا تو نوبت باید قرار بگیرید. یه همچین مسائل که اینکه خب حالا اون طرف باید پاسخگو باشه، مثلا حاکمیت باید نظارتی داشته باشه تو این زمینه که خب چرا اگر تسهیلی هست، تسهیلاتی هست، امکاناتی هست که برای همه به طور عموم باید وجود داشته باشه، که فقط عده خاصی در واقع اینجا برخوردار بشن از اینا، خب اینها هست. مسئله دیگه ببینید، واقعا اگر خانواده ها توجیه بشن که در زمانی که فرزند آوری میکنند حتما برای او پسنداز کنند، ما همه چیز رو نندازیم تو زمین حاکمیت و دولت، باید هر دو باشه، یعنی هم خانواده ها، هم فرهنگ عمومی، هم نهادهای خصوصی، به خصوص مثلا نهادهایی که هستن و خصوصی هستن و تو زمینه ازدواج میتونن کار کنن، مثلا معرفی ازدواج، تسهیلگری ازدواج، فرهنگ سازی در رابطه با اینکه موانع خانواده ها نگذارن، موانع زیاد، مثلا خریدهای خیلی بالا. خب میگه اون ما در حدیث داریم آنچه که برای خود میپسندی برای دیگران بپسند. واقعا همین خانواده که دختر داره، ببین اگر بخواد برای پسر خودش یه دختری به عقد ازدواج داره، آیا این موانع، مثلا خونه داری، ماشین داری، جواهر انقدر باید بخری، خب واقعا پسر خودش ایشون میتونه؟ یه مسئله. مسئله دیگه هم مسئله اقتصادی مطرحه اینجا، بسیار هم مهم هست، اما مهمتر از مسئله اقتصادی من فکر میکنم مسئله فرهنگی هست و متاسفانه گسترش فرهنگی که امروز شده، مثلا اینکه حالا آشنایی با افراد صورت بگیره، پاسخگویی به نیازهای غریزی انسانها از راههای دیگری غیر از ازدواج باشه. خب ببینید، تغییر نگاه و نگرش در بین خانواده و بعضی جوانان اتفاق افتاده. ما باید برگردیم به اون فرهنگ قداست خانواده و ثواب و قداست تشکیل خانواده. چقدر ما اینجا بحث داریم، روایات داریم، مسائل مختلف داریم که در واقع بتونیم این فرهنگ خوب رو که وجود داشته و الان هم وجود داره در بسیاری بین بسیاری از خانواده ها، بتونیم در واقع اینو بیشتر گسترش بدیم و تعمیم بدیم در جامعه.
خانم دکتر کمالی دهقان، شما از لحاظ خانم دکتر محموزه در خصوص فرهنگ اشاره کردن، تا زمانی که فرهنگه به وجود نیاد این خلای هست و این سد مانع ازدواج وجود داره و روش جمعیتون قطعا هیچ اتفاقی درش نمیفته، چقدر این فرهنگ در حوزه همون حقوق خانواده و اینکه افرادی که به شما مراجعه کردن براشون تبیین شده است نسبت به این قضیه؟
ببینید، در خصوص فرهنگ و اینکه ایرانی ها خانواده محور هستن بحثی نداریم، ولی اینکه چرا جوانهای ما ترجیح میدن ازدواج سفید داشته باشن ولی ازدواج قانونی و رسمی رو نداشته باشن، الان یه سوال مطرح میشه. در واقع بچه ها از مسئولیتی که به عهدهشون گذاشته میشه در اثر نکاح سنتی و قانونی میترسن، چون توی نکاح سنتی ما این هستش که مرد رئیس خانواده است و مسئول فراهم کردن مسائل مالی و تأمین مالی خانواده هستش. ولی توی ازدواج سفید یا اتفاقایی که خوشایند نیست ولی داره تو جامعه جامعه ما میفته این هستش که زن و شوهر یا اون خانوم و آقا به صورت اشتراکی دارن هزینه های زندگی رو تامین میکنن، به صورت اشتراکی باید مسائل رو سپری بکنن. پس در واقع یه خورده باید برگردیم یک قدم عقب‌تر و به قانونگذارمون این پیشنهاد رو بدیم که ای کاش یه خورده شرایط قانونگذاری در خصوص ازدواج رو تسهیل کنه برای جوان‌ها، یه خورده این بار مسئولیتی زوجین رو تساوی براش قائل بشه تا بچه‌ها نترسن و با هم پیش بیان. در واقع ازدواج یه مسیر دو طرفه هستش، یه مسیر دو سوی است، دو نفر شریک زندگی هم هستن و باید با هم پیش برن. این که بیایم ما مرز بذاریم بگیم آقا مسئول این هستش که تمام مخارج زندگی رو تامین کنه و خانم این مسئولیت رو نداره، از اون طرف آقا یه سری حقوقی داره که خانم نداره، این تساویه تو جامعه امروز دیگه قشنگ نیست، این عدم تساویه قشنگ نیستش. تو جامعه امروز نیاز هستش که طرفین هم حقوقشون هم تکالیفشون مساوی باشه. من فکر میکنم اگه قانونگذار روی این یا نهادها روی این قسمتش در واقع بیشتر دقت بکنن و این امر رو تسهیل بکنن، تشویق جوانها بیشتر خواهد شد. در کنار مسائل مالی هستش، تامین مسکن هستش و تمام مسائلی که هممون در جریانش هستیم، ولی یکی از موضوعاتی که از منظر قانونی صرف من میتونم بهش نگاه بکنم همین حقوق و تکالیف نامساوی هستش که به عهده زوجین گذاشته شد.
بسیار عالی. همراه میشیم با خانم فاطمه حسنپور، کارشناس بخش تازه های جمعیتی برنامه، تا بشنویم چه موضوعاتی رو امروز برامون آوردن. سلام خانم حسنپور، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
عرض ادب و احترام خدمت مجری محترم، کارشناسان و همراهان و شنوندگان برنامه. از اخبار امروز اگه بخوام براتون بگم، میخوام با صحبت‌های معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران شروع کنم که فرمودن با در نظر گرفتن سن باروری ما کمتر از 8 سال برای حل بحران سالمندی کشور فرصت داریم. گفته میشه 30% جمعیت ایران در سال 1430 سالمند هستن، پیش بینی که شده بر اساس آماری که در دست هست. این خبر رو در واقع مستند میکنه رئیس اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده، گفته مسائل جمعیتی چند وجهی و چند عاملی هستند. خب 12 میلیون جمعیت جوان داریم که در سن ازدواجند اما ازدواج نکردن. حالا از موضوعاتی که به این مسئله مربوط میشه، یکی اینه که والدین ما اولین فرزند خانوادهشون رو 4.3% سال بعد از ازدواج در واقع به دنیا میارن که مطلوبش 2.5 ساله. یکی دیگه از موارد مهم اینه که بین فرزندان اول و دوم بیش از 5.5 سال فاصله وجود داره که باید 2.5 سال باشه. و سومین مورد که بخش مهمی هم هست، تأخیر در فرزند آوری، اینه که نرخ باروری ما 1.66% فرزند برای هر مادره که باید حداقل به 2.5 فرزند برای هر مادر برسیم. اینا از مشکلاتیه که مسئولین باید بیشتر مد نظر قرار بدن و انشاءالله با تحصیلاتی که در نظر میگیرن کمک بکنن به رفع این معضلات. از اخباری که در این رابطه میتونم براتون بخونم، سربازی نرفته ها هم از این پس میتوانن از تحصیلات ازدواج و فرزندآوری استفاده کنن. یکی از تازه ترین اخبار هاست که با تایید طرح الحاق یک ماده بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در شورای نگهبان به تصویب رسیده و قرار شده که سربازی نرفته ها هم بتونن از تحصیلات ازدواج و فرزندآوری استفاده کنن. الان 70% جمعیت کشور زیر پوشش بیمه های اجتماعی در واقع قرار دارن و نرخ بیکاری در بهار امسال خوشبختانه به کمترین نرخ بیکاری در 22 سال اخیر در کشور ما رسیده، یعنی از 24% الان به 21.6% رسیدیم. اینا رو میگم برای اینکه انشاءالله امیدوار کننده باشه و جوانامون برن به سمت ازدیاد جمعیت. الان مسئله جوانی جمعیت یک مسئله جهانی است و دغدغه همه کشورهاست. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفته موظفیم که تدارک لازم رو برای تحقق این موضوع به عنوان بزرگترین سرمایه انسانی فراهم کنیم. انشاءالله موارد حمایتی که دولت 13 برای این معضل تا به حال ارائه داده، ارائه تسهیلات به خانواده های دارای فرزندان چند قلو، پوشش بیمه های زنان روستایی، تامین هزینه های درمان زوج های نابارور و امتیازات ویژه زنان بود.
چندین مباحثی که خانم حسن‌پور امروز برامون عنوان کردن ممنون استفاده کردیم. میریم سراغ مباحث برنامه‌مون. مبحث آموزش فرهنگسازی، مبحثی که شما دوستان فرمودین که تو زمینه فرهنگسازی باید اقدامات اساسی صورت بگیره. چقدر وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات، شهرداری ها، سازمان صدا و سیما و تک تک نهادهایی که در کشورمون هستن تونستن این فرهنگسازی رو در رابطه باهاش کار انجام بدن و چقدر تونسته اون خلأ رو پر کنه؟ خانم دکتر محموزه بفرمایید.
خواهش میکنم. تا حدودی خب سعی کردن این آموزش ها باشه، مثلا سازمان فرهنگی هنری شهرداری، من خودم خیلی کلاس و کارگاه داشتم، یا مثلا یه هفته پیش تقریبا کانون های جوانانی که تشکیل دادن و دارن کار میکنن روی مباحث فرهنگی. ولی ببینید وقتی ما بحث از یه موضوع مثل جمعیت و حالا مجرد و تجردگرایی به عنوان یک صد و یک مانع اساسی در مقابل افزایش جمعیت در واقع مطرح میشه، کارهایی به اصطلاح با ضعف تشکیلاتی و جزیره جواب نمیده. یعنی کار صورت میگیره، نه اینکه کار نباشه صورت نگیره، اما به اون جنبه در واقع عمومی و تکثرگراییش نمیرسه. اینجا خب ما اشکال داریم، یعنی باید در واقع مجموعه هایی کار میکنند یه حالت تشکیلاتی بیشتری داشته باشن که بتونه خوب جواب بده. یه مسئله دیگه همونطور خدمتون گفتیم، مثلا تسهیلاتی که هست، مسئله که در نظر گرفته میشه، یا حالا بحثای حقوقی که هست، ببینید اینا عدم آشنایی، ضعف آشنایی جوانان ما با مباحث حقوقی خیلی از مسائل. مثلا من خودم سر کلاسای دانشگاه به خاطر اینکه واقعا ذهن اینا رو فعال کنم که ازدواج میکنن، اینقدر نقش مهم میداره ازدواج توی کل زندگی یک فرد و حتی خانوادهش، کسانی دیگه درگیر میشن توی ازدواج، حالا ازدواج بد باشه خدای نکرده، بعد سوال میکنم که چند درصد واقعا ما انسانهای جامعه ما، جوانان ما، این به حساب مفادی که در نکاحنامه هست مطالعه کردن و اطلاع دارن. یه سوال دیگه چالشه، در حالی که خب همه امضا میکنن فقط عکس میدازن، چند تا امضاش هم نگه میدارن که مثلا تو سالون عکس میدازن سر سفره عقد. ببین اینا هست، ولی واقعا ما چقدر از مفاده که توی نکاحنامه ها نام برده شده هست و باید امضا کنیم و میتونیم بعضیش امضا نکنیم یا میتونیم شروط ضمن عقدی اضافه کنیم؟
خب این آموزش نمیتونه از توی دبیرستان شروع بشه؟
بله، من سوال میکنم بچه ها، میگم پیش که مثلا مطالعه کرده؟ ببینید حتی دانشجو، ببینید کسی که از دوره متوسطه میره دوره در واقع تحصیلات عالیه به نوعی جز فرهیختگان جامعه محسوب میشه. خب حتی ما در این قشر یه نفر دستش بالا نکرد بگه ما مطالعه کردیم. حتی متاسفانه میگفتن که خب اون روزی که میریم عقد کنیم که وقت نمیشه. گفتم مگه من منظورم اون روزه؟ یعنی منظور من اون روزه؟ اون روز شما باید که آماده هستیم، مهمون اومده، همه میخواین در واقع مراسم انجام بدی، اون موقع باید مطالعه کنی، یا قبلش باید مطالعه کنی و سوال کنی و مشاوره بگیرید؟ خب خیلی از اینا، مثلا ما ازدواج میکنیم، خیلی از فرزندان ما، کسایی که هستن الان حتی اعتراض دارم به یک سری از قوانین، ازدواج میکنم بعد میگه من چرا باید تمکین کنم، من چرا نمیتونم برم خارج از کشور؟ میگم خب این سوالات و این مسائل شما قبل از این که ازدواج کنی باید عزیز من پیگیر
آموزش و فرهنگ مخدومانده.
آره مثل که یه آقای بیاد ازدواج کنه اینا رو امضا کنه بگه من چرا باید نفقه بدم؟ خب یعنی چی؟ ما یک سری حقوق و مسئولیت هایی داریم که به واسطه امضای سند ازدواج در واقع بر عهده فرد میاد. نمیشه که من امضا کنم بعدم بگم چرا.
پس
اینو قبلا باید من پرسجو کنم بپرسم، مثل اینکه من بیام منزلم رو به شما بفروشم بعد تخلیه نکنم، میگم ای من چرا خونم باید برم بیرون؟ یعنی چه؟ خب فروختی اینو، امضا کردی. پس ما قوانین، بحثای مسئولیت، بحثای حقوق همسران توی خانواده، مسئولیتایی که من دارم، تعهداتی که دارم، حتی میتونم بعضی از اون مفاد رو من امضا نکنم، چه آقا چه خانوم، و میتوانم در واقع مفاد رو اضافه کنم شروط ضمن عقد که خب شرایطی داره.
شما میفرمایید که الان یکی از مباحثی که مفهوم رو تو زمینه آموزش ماستی که
بله.
آموزشی که آموزش پرورش و حتی دانشگاه ها میتونن تو این زمینه بله. ورود پیدا کنن، جوانان رو قبل از اینکه این اتفاق بیفته بله. و ازدواج بخوام بکنن هم روشنگری کنن براشون. همین که
واقعا من سوالم اینه، ببینید و چالشی که داریم اینجا اینه، کدوم آدم عاقلی چیزی رو که نخونده و نمیدونه چیه امضا میکنه یه سواله. و چند درصد از جوانان ما دارن ازدواج میکنن اینا رو امضا میکنن در حالی که یه بار نخوندن؟ این سواله.
خانم دکتر افشای، شما بفرمایید چقدر ارگان ها در جهت روشنگری جوونا برای همین مبحث ازدواج و اینکه بخواد این اتفاق انجام بشه که به روش جمعیت کشور کمک کنه اقدام کردن؟
قبل از اینکه به این سوالتون بخوام پاسخ بدم، چند بند رو به عنوان سبب شناسی از نگاه جمعیتی، سبب شناسی مجردی با توجه به بحث امروزمون که مجردی سدی در برابر رشد جمعیت هست و اینکه عدم تمایل مجردها به ازدواج چه عواملی باعث شده که این اتفاق بیفته رو بهش برسیم. شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی، مدرنیته و گذار جمعیتی، تفکر فرد